از آقای گرروسی در طول یک و دو سال گذشته، خصوصا در این اواخر، باز علن خصوص از زمانی که گفتگوی ما یا مذاکرات ما با آمریکا به صورت غیر مستقیم شروع شد، از ایشون دیدیم. یعنی هر اون چی که به هر حال حمایت و هماهنگی و همکاری جمهوری اسلامی ایران بود، ایشون پاسخ بدی دادن، یعنی بدعهدی کردن. و نمونش این که در این اواخر یک گزارش ایشون بعد از اون بین به اصطلاح دو مرحله مذاکرات ما و آمریکا، ایشون یک سفر اضطراری به تهران داشت که از دید ما این سفرش مشکوک بود. هم موقع ما به دوستانمون اعلام کردیم و بعد از این که ایشون اومد و در حال بازدیداش انجام داد مذاکراتشه، و در گزارشی که ایشون به آژانس داد برخلاف واقعیت ها بود که منجر شد که شورای حکام قطعنامه بر علیه ایران صادر کنن، و بعد از قطعنامه رژیم صهیونیستی به نوب طلاق سبزی که آمریکایی ها دادن بر علیه جمهوری اسلامی ایران انجام دادن، و در واقع بانی این مسائل آقای گرروسی بود. شما دیدید بعد از دو سه روزی که ابتکار عمل به اصطلاح خصوصا جنگ هوایی به دست جمهوری اسلامی رو افتاد و نیروهای مسلحمون رژیم صهیونیستی رو زمین کردن، فورا آقای گرروسی یک چرخشی کرد و گفت نه، ما تا به حال نشانه ای از اینکه ایران به سمت در واقع اتمی شدن هست نشانه نمی بینید. خب اگه نشانه نمی بینید، چرا اون گزارش دادی که منجر به قطعنامه شد، و چرا چراغ سبز آمریکایی ها نشون دادن و که در واقع به جمهوری اسلامی ایران رژیم به صهیونیستی حمله کرد که تعدادی از فرماندهان عزیزمون، ارشدمون و دانشمندان عزیزمون و مردم بیگناهمون رو به خاک خون کشوندن؟ این بود که قرار شد که به هر حال به صورت تعلیق باشه و ابتکار عمل ما دست سازمان انرژی اتمی در این خصوص داد.
ایران در آینه هفته رو میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم دوستان از این که همراهی ما هستید. مسعود پزشکیان در اجلاس اوراسیا طی سخنانی که به صورت ویدئو کنفرانس انجام شد گفت اگر تجاوز رژیم صهیونیستی بی پاسخ میماند به یک جنگ فراگیر در منطقه منجر میشد. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت تعرضات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته صلح‌آمیز ایران که زیر نظارت کامل آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار داشت نقض فاحش تمام قواعد بین المللی است و ضربه جبران ناپذیر به جایگاه رژیم منع اشاعه هسته‌ای توسط یک عضو دائم شورای امنیت به شمار می رود. وی با بیان این که اکنون بیش از هر زمان دیگری روشن شده است که سیاست مماشات با رژیم صهیونیستی در زمینه نقض سیستماتیک و مکرر حقوق بشر باید کنار گذاشته شود، تاکید کرد بر خود لازم می دانم از کلیه کشورهایی که مسئولانه این تجاوزات آشکار را محکوم کرده اند تشکر کنم. آقای پزشکان گفت نشست اوراسیا فرصت مختنم است که موضع جمعی اعضا در محکومیت قاطع این تجاوزها و تهدیدات منطقه‌ای و جهانی ناشی از آنها به گوش جهانیان رسانده شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش دارد عضو و شریکی مؤثر و قابل اتکا در مناسبات اقتصادی منطقه‌ای باشد. اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحاد اقتصادی اوراسیا به گفته آقای پزشکیان گام مهمی در راستای تعمیق روابط اقتصادی در منطقه است. آقای پزشکیان تاکید کرد این موافقتنامه فرصت‌های کم نظیری را برای اقتصادهای ملی و تجار کشورهای متعاهد فراهم می‌آورد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام @radiodari مشهد. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
محرم ماه امام حسینه، ماه حسینیست، ماه همه اون ارزش هاییست که در وجود سید الشهدا سلام الله علیه متجلی و متبلور. ماه شهادت، ماه جهاد، ماه اخلاص، ماه وفا، ماه گذشت، ماه اهتمام به حفظ دین، دین خدا و ایستادگی در مقابل قدرت‌های معارض دین. اینا همه مظهر این چیزهاست. وجود مبارک سید الشهدا و قضایای عاشورا و محرم و این اعتقاد درسته که اسلام رو قیام سید الشهدا حفظ کرده. این همش نشون دهنده یک حقایقی است، یک جریانی است داره پیش میره در دنیا به رهبری حسین ابن علی سلام الله علیه.
دوستان و عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم که همراه شوید با برنامه مسیر افتخار.
مسیر
افتخار. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان و همراهان گرامی، سلام بر شما. امیدواریم هر جا هستید صحتمند و تندرست باشید. با 14 برنامه از مجموعه برنامه مسیر افتخار در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، در برنامه قبل درباره پیشرفت‌های علمی و صنعتی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی صحبت کردیم. با موضوع دانش نوین نانوتکنولوژی و پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در این زمینه اشاره کردیم. ایران هم‌اکنون یکی از کشورهای پیشرو در صنعتی سازی و تجاری سازی نانوتکنولوژی در دنیاست. در این برنامه با یکی دیگر از پیشرفت‌های علمی و صنعتی ایران در یکی از دانش‌های پیچیده در جهان، یعنی دانش هسته‌ای، نگاهی می‌اندازیم. لطفاً با ما همراه باشید. دانش هسته‌ای در ایران به عنوان یکی از دانش‌های پیچیده در دو دهه گذشته پیشرفت زیادی کرده است. انرژی هسته‌ای یکی از انواع انرژی‌های موجود در جهان، همانند انرژی آبی، بادی، گاز، نفت و زغال سنگ است که در مقایسه با انواع انرژی‌های موجود قدرت بسیار بیشتری دارد و جزو انرژی‌های پایان‌ناپذیر به شمار می‌رود. پیشبینی بحران انرژی و سوخت در دهه‌های آینده و میدان وسیع کاربرد دانش هسته‌ای در تمام علوم روز از جمله دلایلی است که ضرورت سرمایه‌گذاری در تحقیقات گسترده هسته‌ای را برای کشورها چند برابر و توجیه پذیر می‌نماید. از این رو نگاهی به تکاپوی منطقه‌ای و بین‌المللی نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها این ضرورت را درک کرده و گام‌های عملی را در تجهیز و دستیابی به این فناوری پاک آغاز کردند. وجود زیرساخت‌های مناسب برای پیشرفت فناوری هسته‌ای در داخل ایران نیز از مزیت‌هایی است که علاوه بر نیاز کشور، مسئولان را تشویق به تمرکز بر این زمینه علمی کرده است. از این رو جمهوری اسلامی ایران برغم تمام سختی‌ها و کارشکنی‌ها به ویژه در بعد سیاسی از سوی غرب و دیگر محدودیت‌ها در ابعاد مختلف هسته‌ای، اعم از سخت افزاری و ساخت تأسیسات ساختمانی، ابزاری و فناورانه و هم از حیث نرم افزاری و کشف قوانین علمی جدید هسته‌ای به موفقیت‌ها و پیشرفت‌های قابل توجهی رسیده است. برنامه هسته‌ای ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1974 با تأسیس سازمان انرژی اتمی آغاز شد. همزمان با تأسیس سازمان انرژی اتمی، قرارداد احداث اولین نیروگاه اتمی ایران در بوشهر با آلمان و فرانسه به امضا رسید. نیروگاه اتمی ایران در بوشهر. همراهان گرامی، در زمان پیروزی انقلاب اسلامی در فوریه سال 1979 کارهای ساختمانی نیروگاه اتمی بوشهر نزدیک به اتمام بود. با پیروزی انقلاب اسلامی، شرکت‌های آلمانی و فرانسوی ایران را ترک کردند. در زمان جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه جمهوری اسلامی ایران، نیروگاه اتمی بوشهر هدف بمباران قرار گرفت. تا دو دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران متوقف بود. با پیشرفت بازسازی ویرانی‌های جنگ و اجرای برنامه توسعه، فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در دستور کار قرار گرفت. در 9 فوریه سال 2003 میلادی، سید محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت ایران، خبر از تهیه سوخت هسته‌ای به دست متخصصان ایرانی برای نیروگاه‌های هسته‌ای ایران را داد. در آوریل 2006 میلادی، ایران اسلامی با اتکا به دانشمندان خود موفق به غنی‌سازی اورانیوم به میزان 3.5% شد. در تاریخ 15 فوریه 2012، ایران موفق به ساخت میله سوخت هسته‌ای 20% غنی شده و بارگذاری آن در راکتور تحقیقاتی 55 مگاواتی تهران شد. جمهوری اسلامی ایران با دستیابی به چرخه سوخت هسته‌ای به عرصه مهم در یکی از دانش‌های مهم در جهان دست یافت. با این موفقیت، دانشمندان جمهوری اسلامی ایران و در رأس آنها آمریکا و رژیم صهیونیستی تلاش کردند با نظامی جلوه دادن برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی، ایران را با تلاش برای به خطر انداختن صلح و ثبات امنیت منطقه معرفی کنند. در چارچوب همین تلاش دشمنان جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت سازمان ملل شدیدترین و ظالمانه ترین تحریم ها را علیه ملت ایران اعمال کردند، اما جمهوری اسلامی برغم تمام سختی ها و کارشکنی ها به ویژه در بعد سیاسی و اقتصادی از سوی غرب و دیگر محدودیت ها به موفقیت ها و پیشرفت های قابل توجهی رسیده است. در این زمینه ایران توانسته است با وجود تحریم‌های شدید آمریکا و کشورهای غربی چرخه سوخت هسته‌ای را به همت دانشمندانش به صورت چشمگیری افزایش دهد و با کشف و استخراج اورانیوم طبیعی و فناوری آن بزرگترین گام‌ها را در زمینه چرخه سوخت هسته‌ای بردارد و به غنی‌سازی اورانیوم بپردازد. همچنین طراحی راکتور آب سنگین در عراق و به مرحله نهایی رسیدن نیروگاه اتمی در بوشهر گام‌های دیگری بود که نشان از توانمندی کشور ایران در این زمینه دارد. عزیز، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره پیشرفت‌های چشمگیر هسته‌ای می‌فرمایند: در فناوری برتر که در دنیا با افتخار از آن یاد می‌شود، مجبور شدند علی‌رغم همه دشمنی‌ها بگویند ایران جزو 10 کشوری است که توانسته چرخه سوخت هسته‌ای تولید کند. این چیز کمی نیست. این پیشرفت‌های مهم به برکت نظام اسلامی به وجود آمده است. جمهوری اسلامی ایران با وجود تمام تلاش دشمنانش در نظامی جلوه دادن برنامه هسته‌ای صلح طلبانش در مذاکرات طولانی با 5 عضو دائم شورای امنیت در سال 2015 به توافقی جامع دست یافت. ایران در چارچوب این توافق محدودیت‌های موقتی را برای اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش پذیرفت. متقابلاً گروه 5 به علاوه 1 نیز متعهد به لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران شد. اما آمریکا به همین توافق نیز پایبند باقی نماند. همراهان عزیز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سال 2018 از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد. ترامپ با خروج از این توافق و اعمال تحریم‌های ثانویه علیه جمهوری اسلامی، جنگ روانی و اقتصادی را بر علیه ایران براه انداخت. مردم ایران در سالهای گذشته شدیدترین تحریم‌ها را متحمل شدند، اما جامعه جهانی به حقانیت مردم ایران با وجود جنگ روانی گسترده اذعان کردند. به همین دلیل ترامپ در تلاشش در شورای امنیت برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران حتی نتوانست همراهی متحدان اروپاییش را به دست آورد. جو بایدن در طول مبارزات انتخابات ریاست جمهوری در سال 2020 بر بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران بارها اذعان کرد. مذاکرات احیای توافق هسته‌ای با ایران پس از ورود جو بایدن دموکرات در کاخ سفید آغاز شد. دستور کار اصلی این مذاکرات بازگشت آمریکا به تعهداتش و لغو تمام تحریم‌ها علیه ایران است. تحریم‌ها اگرچه روند رشد و توسعه اقتصادی ایران را کند کرد و فشار زیادی به جمهوری اسلامی ایران وارد کرد و همچنین جنگ اخیر رژیم صهیونیستی بر علیه ایران با همکاری آمریکا رنج مضاعفی بر ملت ایران تحمیل کرد و باعث شهادت دانشمندان هسته‌ای و حتی مردم عادی و خصوصاً کودکان معصوم شد، اما نشان داد که ملت ایران با مقاومت در برابر تحریم‌های ظالمانه و جنگ به قدرتی تاثیرگذار در منطقه تبدیل شده است. آمریکا و متحدانش به این درک رسیدند که از مسیر فشار و تحریم نمی‌توانند به اهداف خود در قبال ایران دست یابند. بنابراین با برپایی جنگی که طرف مقابل رژیم صهیونیستی بود می‌خواستند که ایران را ضعیف کنند، اما نیروی سپاه پاسداران و مردم همیشه در صحنه ایران با مقاومت نشان دادند که سالها تحریم نه تنها ایران را ضعیف نکرده، بلکه این کشور با تکیه بر خدا و ایمان راسخ و با کمک بازوان توانمند جوانان خود محکم و استوار ایستاده و مسیر افتخار را می پیماید.
دست خدا در کار بودن شد، باد از یسار، ابر از یمین آمد. طوفان به پا شد خاک وقتی باد، دست خدا در آستین آمد. کرکس به دامان هوس افتاد، در چنگ طوفان تبس افتاد. روح خدا قرآن گشود و باز، والله خیر ما کریم آمد. والله خیر ما کریم آمد.
با تیر نشد، تیغ نشد، چوب نشد، سنگ. با هر چه به دستم برسد آمده ام جنگ. گر دست تعدیست و گر پای تجاوز، آن دست کنم کوته و آن پای کنم لنگ. من زاده ایرانم و آزاده و آزاد، بیگان پرستیدن ننگست مرا. شانم به دهد چنگ، گر یک وجب از خاک مرا چشم بدوزد، تاوان به دهد خاکش فرسنگ به فرسنگ.
همراهان عزیز، تشکر که امروز در کنار ما بودید با برنامه مسیر افتخار. انشالله در برنامه آینده نگاه بهتر و دقیق تری به انرژی هسته‌ای ایران خواهیم داشت. از همراهی شما سپاسگزاریم. تا سلام دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود دوستان عزیز و شنونده های گرامی. با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم با خواندن مجموعه داستان دشت قابیل و با ادامه داستان و دیوارها گوش داشتن. زنم هر روز لاغرتر می شد، می تکید. بعدها دانستم که او شبها نمی خوابد و مراقب من است. قبل از آن که بخوابد قوطی گوگرد را از جایی که قفل می کرد بر می داشت و در جایی مخفی می کرد و می دیدم وقتی در بسترم می درآیم از زیر چشم مراقب من است و با شنیدن اندک صدایی روی بسترش می نشست. بعد می دوید سوی بستر کودکانم، بعد باز با من می دید، با دستانم می دید و می خوابید. هر روز درباره کتابهایم می اندیشیدم. می دانستم که آن همکارانم که می رفتند و باز نمی گشتند همه ایشان کتابهایی داشتند و من باید کتابهایم را در جای گم و گور می کردم. یک روز تصمیم گرفتم کتابهایم را مخفیانه گور کنم. شب، نیمه شب برخواستم. تاریکی بود. هیچ آوازی سکوت را نمی شکست. آهسته رفتم. بیل را گرفتم و آرام آرام با کندن گوشه حولی من شروع کردم. زنم با عجله برخاست. در اتاقی را که در آن کودکانم بودن قفل کرد. نزدیکم ایستاد، می لرزید. آواز به هم خوردن دندانهایش را می شنیدم. آهسته پرسید: چی می کنی؟ آوازش مرتعش بود. گفتم: گورشان می کنم، همه ایشان را، چاره نیست. یک بار زنم چیغ عجیبی کشید، همسایه ها را به کمک خواست، بدون وقفه فریاد می زد. هیچ کس نیامد. احساس کردم که همه ایشان پشت ارسی هایشان قرار گرفتند و از لای ارسی هایشان بیرون را میبینند. فریادهای زنم در سکوت نیمه شب انعکاس عجیبی داشت، اما هیچ کس نیامد. با دستم دهان زنم را محکم گرفتم. زنم دست و پایی زد و بیهوش شد. حضور همسایه ها را هنوز پشت ارسی هایشان احساس میکردم. شرمیده بودم. زنم را با اتاق بردم. آرام آرام به هوش آمد. یک بار جستی زد و سوی اتاقی که کودکانم در آن خواب بودند دوید. اتاق را باز کرد و خودش را روی آنان انداخت. همه ایشان روی زمین زیر لحاف کنار یکدیگر خفته بودند. همه ایشان را در آغوش گرفت، بلند بلند گریست، رویش را با من کرد و فریاد زد: خون آشام، اینها چی کردن؟ بگو چی کردن؟ هیچ نگفتم. با زنم نگفتم که من کتابهایم را گور می کردم. ترسیدم زنم به همسایه ها بگوید که من کتابهایم را گور می کردم. اگر آنان این را می فهمیدن، خدای من، وحشتناک هست. زنم تا سپیده همان طور می گریست. وقتی صبح شد چیزهایی در گوش کودکانم گفت. کودکانم با نگاه های عجیبی به من دیدن و در یک لحظه به من فهماندن که قرنها از من فاصله گرفتن و من به هیچ صورتی قادر نخواهم بود این فاصله را طی کنم و خودم را باز به آنان برسانم. بعد زنم بخچه های بزرگ و کوچک بسته کرد، کودکانم را گرفت و خانه پدرش رفت. چند بار رفتم که بازگردانمشان، مرا راه ندادن. زنم به همه گفته بود که من گاه گاهی دیوانه می شوم و گفته بود حتی یک شب تصمیم گرفته بودم که کودکانم را گور کنم. همسایه ها هم شهادت داده بودند که یک شب مرا از پشت ارسی هایشان دیدند که در گوشه حولی گودالی می کنم. شنیدم که زنم با پلیس شکایت کرده بود و گفته بود که یک شب من می خواستم کودکانم را زنده زنده گور کنم و پلیس هم از زنم پرسیده بود: مطمئن هستید که نمیخواست چیزی دیگری را گور کند؟ مثلا کتابی، سندی، نمیدانم، یا کدام چیز دیگری؟ زنم گفته بود که مطمئن بود که چیزی دیگری را گور نمی کردم. پلیس باور نکرده بود. همسایه ها را به شهادت طلبیده بود و همسایه ها هم گفته بودند که یک شب مرا از پشت ارسی هایشان دیدن که در گوشه حولی گودالی می کندم تا کودکانم را گور کنم. پلیس کودکانم را سر تا پا ورانداز کرده بود و گفته بود این قابل تشویش نیست. مطمئن هستید که نمی خواست چیزی دیگری را گور کند؟ مثلا کتابی، سندی، نمی دانم یا کدام چیز دیگری؟ و همسایه ها هم گفته بودند که مطمئن هستن من میخواستم کودکانم را گور کنم. و پلیس نفس راحتی کشیده بود و به همسایه ها دستور داده بود تا شبها از پشت ارسی هایشان مراقب من باشند تا من چیز دیگری را گور نکنم. همسایه ها رفته بودند. دیگر نه زنم را دیدم نه کودکانم را. تنها شبها وجود همسایه ها را پشت ارسی هایشان احساس می کردم. در خانه من ماندم و کتاب هایم. مهم این بود که من تنها نبودم. کتاب هایم را داشتم. اما بیشتر از پیش می ترسیدم. پرده های اتاقم را پس نمی زدم. می ترسیدم همسایه ها کتاب هایم را ببینند. یک شب تصمیم گرفتم که کتاب هایم را در اتاقم گور کنم. نیمه شب بی سر و صدا برخواستم. دروازه ها را بستم، فرش ها را پس زدم، زمین اتاقم را شروع به کندن کردم. چندین شب پای هم این کار را انجام دادم. هر شب آهسته آهسته زمین را می کندم و صبح ها درها را قفل می کردم و دفتر می رفتم. بعد وقتی گودال خوب عمیق شد، کتاب هایم را از الماری ها گرفتم، در آن چیدم، جفت جفت کنار هم چیدم. می لرزیدم، نمی دانم از ترس یا از شرم. سوی کتاب هایم دیده نمی توانستم. وقت همه آنها را کنار هم چیدم، روی آنها خاک ریختم. زمین اتاق را هموار کردم، ندیدم. زمین اتاق را سمنت کردم، فرش را هموار کردم. خالی کتاب ها، چکش ها، بیل ها، کارت ها و تبر ها را گذاشتم. یک بار احساس عجیبی به من دست داد. تنهایی عظیمی در دلم خانه کرد. به نظرم آمد که بار این تنهایی را نمیتوانم حمل کنم. الماری ها با سرزنش سویم می دیدند. به نظرم آمد که یک باره تنهای تنها شدم.
پنجره بکشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند، زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
آدرس سایت رادیو دری farstoday.ir/dari.
همراه شما هستیم با ادامه داستان و دیوارها گوش داشتن از مجموعه داستان دشت قابیل نوشته اسپوژمعی زریاب. یادم آمد که در خانه دیگر هیچ کسی را ندارم. در شهر هیچ کسی را ندارم. در جهان هیچ کسی را ندارم. وحشتناک بود. بعد از آن شبها بسترم را در همان قسمتی هموار می کردم که کتابهایم را گور کرده بودم و همانجا روی آنها می خوابیدم. هر شب تا صبح به نظرم می آمد که کتابهایم با من گپ می زنند. انگار آوازشان را می شنیدم که مرا دلداری می دهند، جرأت می دهند. هنوز هم شبها مرا دلداری می دهند، جرأت می دهند. اما وقتی روزها از خانه می برایم و چشمانم به تصاویر شهر می افتد، هر آن چرا که کتابهایم گفته بودند فراموش میکنم. تمامی جرأتم آب میشود و ترس سراپایم را فرا میگیرد. به نظرم میآید که تصاویر از چوکاتهایشان جدا میشوند و سوی من هجوم میآورند و آن وقت رنگم زرد میشود. احساس میکنم که موهایم سفید میشوند. احساس میکنم که اول نوک هر تار مویم شروع به سفید شدن میکند و این سفیدی آرام آرام با آواز دردناکی بالا میرود. آواز سفید شدن موهایم را میشنوم، آواز چین خوردن دور چشمهایم را میشنوم و احساس میکنم که دو خط به شکل قوس‌هایی در دو طرف دهانم عمیق و عمیق‌تر میشوند. من آواز عمیق شدن این خط‌ها را میشنوم. به نظرم میآید که پوستم روی استخوان‌هایم میچسبد و چشم‌هایم چقر و چقرتر میشوند. انگار میخواهند خود را با استخوان پشت سرم برسانند و متوجه میشوم که گردنم آرام آرام خم میشود و سرم روی سینه‌ام میافتد. گردنم راست بودنش را فراموش میکند. متوجه شدم که در تمام مدتی که همکارم گپ میزد و هر جمله‌ای که ادا میکرد شباهت غیر قابل باوری با همکاران دیگرم پیدا می نمود. آواز سرفه‌ای به گوش ما رسید. همکارم سوی دیوار اشاره کرد و ساکت شد. همکارم دیگر چیزی نگفت. آهسته آدرسش را به من گفت. جاده درختان اره شده، سرک راست، کوچه راست، دروازه سبز چرکین. و بیان که چیزی اضافه کند، انگار از کسی یا از چیزی می ترسید. از من جدا شد و تیز تیز براه افتاد. با سرعت راه خانه‌ام را پیش گرفتم. در خانه کتاب‌هایم را از اینجا و آنجا برداشتم و پشت پرده‌ها پنهانشان کردم. فردایش به دفترم رفتم. تصاویر همچنان پا بر جا بودند. با ترس به جایم نشستم. کتابی با خود نبرده بودم. همکاران دیگرم هم آرام و بی صدا انگار به اشباحی مبدل شده بودند. آمدن و پشت میزهای کارشان نشستند. سرهایشان آرام آرام روی سینه هایشان خم شد. جای همکارم خالی ماند. همکارم نیامد. من و همکارانم به جای خالی همکار ما خیره شده بودیم. همکارانم لاغرتر شده بودند. کالاهایشان در جانشان کلانی می کردند. رنگشان زردتر شده بود. سرشان سفیدتر شده بود. دور چشمانشان بیشتر چین خورده بود. دو خط دور دهانشان عمیق‌تر شده بود و به نظر آدم می آمد که دهانشان با پوزه بسته مبدل شده است. دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته صدای کتاب رسیدیم. ادامه داستان و دیوارها گوش داشتن از مجموعه دشت قابیل اثر اسپوش میزریاب را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. تا آن زمان بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی یک یک شما عزیزان شنونده. تاریخ قلب آسیا آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ
و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در 27 برنامه تاریخ قلب آسیا در خدمت شما. ما در برنامه پیش یک مقداری به تحولات سرزمینی پرداختیم، یعنی این را بررسی کردیم که این قلمرو حکومت صدوزایی و بعد از او البته بارکزایی و این دوره تحول اینها چه سیری داشت و چه نوع گسترشی پیدا کرد و البته چه قسمتهایی هم از دست او رفت. ما دیدیم که حکومتی که تقریبا در نواحی جنوب شرقی و شرقی افغانستان کنونی شکل یافته بود، یعنی در قندهار شکل گرفت و بعد به کابل منتقل شد مرکزیت او و بخشایی از پاکستان کنونی را در خود داشت و همچنین کشمیر، لاهور، پشاور و اینها، به مرور زمان قسمت‌های جنوب شرقی از دست او رفت، یعنی کشمیر و لاهور و اینها جدا شد و در مقابل این حکومت به سمت شمال و شمال غرب پیشروی کرد، یعنی به مرور زمان مناطقی مثل بدخشان، بلخ، میمنه و هرات به دست این حکومت افتاد و به این ترتیب قلمرو افغانستان کنونی با مرزهای فعلی تقریبا شکل یافت. خب چه چیزی باعث این تحولات شد؟ چرا اون مناطق از دست رفت و این مناطق جدید به دست آمد برای حکومت‌های افغانستان؟ یک علت عمده او همون بازی بزرگ بود که ما گفتیم در منطقه برای افتاده بود بین انگلیس و روسیه، یعنی انگلستان سعی میکرد که روسیه را از آبهای گرم خلیج فارس و دریای عمان دور نگه داره و از طرف روسیه هم سعی میکرد که نفوذ داشته باشه در این مناطق. به همین دلیل انگلیس ها ترجیح دادن که حکومت افغانستان یا حکومت افغانی در واقع، حکومت دورانی و بارکزایی، حائل و سد راهی بشه در برابر روسیه و تا حد امکان از متصرفات اونها، یعنی شبه قاره که هند و پاکستان باشه، دور بشه و بعضی از مناطقی ره که احتمال میرفت به دست روسیه یا ایران بیفته از دسترس اونا خارج بکنه. جا داره من در اینجا جمله ره از یکی از دولت مردان انگلیس که در واقع نماینده اونها در امور شبه قاره و افغانستان هست به نام ادواردز خدمت شما نقل بکنم که در کتاب پایان بالادستی تاریخی از جاناتان لی آمده و او در ادامه و در پایان یک صحبت مفصلی که درباره اوضاع منطقه داره توصیه ای داره به انگلیس ها. میگه که به عنوان یک مسئله سیاسی هر قدر بیشتر افغان ها بگیرند کمتر برای روس ها یا ایرانی ها باقی میماند و این چکیده سیاست انگلیس در افغانستان هست، یعنی تا جایی که ممکن هست این مناطق شمال هندوکش و مناطق غربی را از دسترس روس ها و ایرانی ها خارج بکنیم و به دسترس حکومت افغان ها یا همو بارکزایی ها در واقع قرار بدیم و جزء حکومت اینها بسازیم تا به دست روس و ایران نیفته. و به همین دلیل هم بود که انگلیس ها با قوت تمام از پیشروی، نفوذ و لشکرکشی دوست محمد خان و بعد از او البته عبدالرحمن خان حمایت کردند. تا جایی که نیاز بود به دوست محمد خان نیرو رساندن و کمک کردند، به خصوص در دوره دوم حکومت او تا مناطق شمال هندوکش را هم تصرف بکنه و هرات را هم از تصرف یا تسلط ایران بیرون بیاره، که در دو مرحله ای که اتفاقا ایران سعی کرد که هرات را دوباره به دست بیاره بعد از اینکه مدت ها از دست رفته بود، ما دیدیم که انگلیس ها حمایت و دخالت کردند به نفع امیر دوست محمد خان و ما الان به این جریان میپردازیم، یعنی محاصره هرات و نقش انگلیس ها در این بین. ما از اولین برنامه های تاریخ قلب آسیا دیدیم که گاهی شهر هرات در تصرف حکومت تیموری بود، گاهی در تصرف حکومت صفوی ایران بود، گاهی باز به دست دورانی ها افتاد و بعد از اون البته به دست بارکزایی ها افتاد و بارها دست به دست شد. طبیعتاً با توجه به این که هرات در زمان صفوی جزء حکومت و قلمرو صفوی به حساب می آمد، پادشاهان ایران هرات را جزء کشور خودشان می دانستند و در زمانی که به دست دورانیان افتاد، یعنی دوره احمدشاه دورانی و بعد از او تیمورشاه و بعد از او هم محمودشاه که بعد از شکست خوردن از دوست محمد خان و برادران وزیر فتح خان هرات را تصرف کرده بود و در اونجا حکومت می کرد، حکومت ایران همواره قصد داشت که به نوعی هرات را برگردانه به ایران و محمدشاه قاجار در زمانی که به حکومت رسید تصمیم گرفت که این برنامه را عملی کنه و این چنین بود که در سال 1216 شمسی لشکرکشی بزرگی کرد به قصد محاصره هرات. در اون زمان در کابل دوست محمد خان حکومت میکرد، منتها هرات در تصرف دوست محمد خان نبود بلکه در تصرف کامران دورانی، پسر محمود دورانی بود که فرد بسیار عیاش و شرابخواری بود و البته او وزیری داشت به نام وزیر یار محمد خان الکوزایی که این آدم باز بسیار آدم قدرتمند و البته مستبد و بیرحمی بوده. به هر حال یار محمد خان بسیار مقاومت میکنه در این محاصره در مقابل محمد شاه قاجار. حدود 9 ماه این محاصره طول میکشه و در این مدت البته نماینده انگلیس با عنوان برنس هم نزد دوست محمد خان میایه و حتی دوست محمد خان وعده میده به برنس که من حاضر هستم که بیایم و حمایت بکنم از حکومت محلی هرات در مقابل محاصره ایران. و اینجا همون نقشی که باز عرض کردم که انگلیس ها معمولا داشتن خودش رو نشان میده، یعنی این که هر قدر افغان ها بیشتر بگیرند کمتر برای روس ها یا ایرانی ها باقی میمونند. اینها تصمیم گرفتن که هر طوری که شده هرات رو دوباره نگذارن که به دست ایران بیفته و این چنین بود که تهدیدهایی رو متوجه حکومت ایران کردن در نواحی جنوبی ایران. البته در این بین یک اتفاق دیگری هم افتاد، یک افسر شجاع انگلیسی هم بود که در هرات بسیار کمک کرد به محاصره شوندگان و با توجه به اینکه نسبت به مسائل روز نظامی آشنایی و آگاهی داشت مشورت هایی می داد. این فرد الدرت پاتنجر بود و همچنانی که عرض کردم انگلیس ها از طرف جنوب یعنی خلیج فارس سعی کردن که حکومت ایران را تحت فشار قرار بدن. در جزیره خارک نیرو پیاده کردند، به بوشهر تهاجم کردند و در نهایت به حکومت ایران فشار آوردند که دست از این محاصره برداره و محمدشاه قاجار بعد از حدود 9 ماه محاصره را رها کرد و برگشت. این یک مرحله از تاریخ معاصره هرات بود، اما وقت ما در این برنامه به پایان رسیده و ما در برنامه دیگر باید این جریان را در دوران ناصرالدین شاه قاجار هم پی بگیریم، چون موضوع بسیار مهمی است به دلیلی که عرض خواهیم کرد. پس با ما باشید تا در برنامه بعد ادامه بدیم ماجرای معاصره های هرات و انفکاک او از حکومت ایران. خداحافظ شما دوستان تا برنامه دیگر.
یک جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. تکرار برنامه دولت عشق آماده پخش است. امید که بشنوید و لذت ببرید.
دولت عشق با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دیگر از سلسله دولت عشق مهمان جمع با صفای شما هستیم. امید که امروز هم با مهر ما را همراهی بفرمایید. این هفته هم از میان حکایت‌های شنیدنی و جذاب مولانا جلال الدین محمد مولوی حکایتی را برای شما انتخاب کردیم. پائولو کوئلو، نویسنده نامدار برزیلی، با استفاده از این حکایت مولوی رمان کیمیاگر را نوشته است. ما در این برنامه ضمن طرح این حکایت و رمان متأثر از آن، ساختار و عناصر اصلی آن را نیز بررسی خواهیم کرد. امید که مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد. رمان کیمیاگر یکی از پرفروشترین آثار ادبی پایان هزاره دوم، اثری اقتباس شده از حکایتی در دفتر ششم مثنوی مولوی است. پائولو کوئلو، نویسنده برزیلی، اگرچه در 41 سالگی وارد جرگه نویسندگی شد، اما بسیار زود به شهرت رسید. تا به حال بیش از 25 میلیون نسخه از آثار کوئلو در سراسر جهان به فروش رسیده است. او این شهرت خود را از دومین و مشهورترین اثرش کیمیاگر در سال 1988 به دست آورده که با 46 زبان زنده دنیا ترجمه شده و در بیش از 120 کشور بالاترین آمار فروش را داشته است. این رمان در سال 1998 در شمار یکی از 10 عنوان کتاب‌های پرفروش سال در جهان قرار گرفت. کوئلو، نویسنده نمادگرا، واقعیت‌گریز، متأثر از فرهنگ و عرفان شرق و از لحاظ نوشتاری متمایل به نثر شاعرانه و خیالگر است. اگرچه برخی او را نویسنده عامه پسند و آثارش را کوهی از مهملات می دانند، اما وی طرفدارانی نیز دارد که او را صاحب سبکی خاص می دانند. رمان کیمیاگر بلافاصله پس از چاپ سر و صدای بسیاری از منتقدان ایرانی و غیر ایرانی را برانگیخت، چرا که نویسنده رمان خود را بدون ذکر مأخذ از روی حکایت کوتاهی از مثنوی اقتباس کرده است. این کتاب در ایران نیز با دو ترجمه متفاوت هر کدام با بیش از 20 بار تجدید چاپ به طبع رسیده است. کوئلو اگرچه در سفری که سالها پیش به تهران انجام داد در سخنرانی خود ستایش مفصلی از مولوی کرد، اما هیچگاه اشاره مستقیمی به اقتباسی که از حکایت او داشته نکرده است. داستان رمان کیمیاگر از این قرار است که چوپان جوانی به نام سانتیاگو در روستای خود کنار درخت انجیری مصری و کلیسایی با سقف فرو ریخته به خواب رفته است. او در خواب کودکی را می‌بیند که با هم پرواز می‌کنند. کودک گنجی را در کنار اهرام مصر به او نشان می‌دهد. سانتیاگو به شهر می‌آید و در آنجا به دختر بازرگانی علاقمند شده با پیرمردی به نام ملک صادق که پادشاه سرزمینی به نام سالیم بوده است آشنا می‌شود. او و پیرزنی کولی که خوابش را تفسیر می‌کند، سانتیاگو را به سفر ترغیب می‌کنند و او راهی مصر می‌شود. در این سفر طولانی حوادث و داستانهای بسیاری برای سانتیاگو رخ می دهد. او در این سفر به دست راهزنان گرفتار می شود، با بلور فروش مسلمان و مرد انگلیسی آشنا می گردد و با قبیله در واحه همراه می شود و گرفتار جنگ های قبیله آنان می گردد. با پیشگویی درست وی در مورد سرنوشت جنگ، مردم قبیله او را به عنوان پیشگوی قبیله انتخاب می کنند و به عزت و شوکت می رسد. در همین ایام است که با کیمیاگر روبرو می شود، مردی که به اسرار کیهانی آگاه است و هدایت و تربیت معنوی وی را به سوی هدفش بر عهده می گیرد. از اینجا به بعد حوادث داستان نمادین شده و جنبه معنوی به خود می گیرد. سانتیاگو خود به کیمیاگر تبدیل می شود و برای یافتن گنج به اهرام مصر می رسد، اما گنج را نمی یابد. با یکی از آرگان قبایل برخورد می کند. مرد او را مسخره می کند که به خاطر رؤیای پوچ چون این سفر طولانی را آغاز کرده. سپس برای سانتیاگو خواب مشابهی را تعریف می کند که خود بارها دیده است و نشان همان کلیسایی را می دهد که سفر سانتیاگو از آن آغاز شده است. سانتیاگو به شهر خود برمی گردد و گنج را در همان جا پیدا می کند. وقتی گنج را می جوید، با اولین چیزی که می اندیشد این است که براستی زندگی برای کسی که با افسانه شخصیش زندگی می کند سخاوتمند است. مولوی در دفتر ششم مثنوی معنوی حکایتی را نقل می کند که در عنوان طولانی داستان کلیت قصه را بیان کرده است. مولوی در سرلوحه و عنوان حکایت نوشته است: حکایت آن شخص که خواب دید که آنچه می طلبی در مصر به دست می آید. آنجا گنجی است در فلان محله و در فلان خانه. وقتی که او به مصر رسید گنجی نیافت و شخصی به او گفت: من نیز بارها خواب دیدم که گنجی در بغداد در فلان محله و در فلان خانه است، اما به دنبال آن نرفتم. آن شخص با شنیدن نام محله و خانه خود دریافت که گنج در بغداد و در خانه اوست و نباید آن را در جای دیگری جستجو کند. مولوی با روایت طرح قصه در عنوان و انتقال پیشاگاهی به خواننده در طول داستان، اندیشه مخاطب را از شکل ظاهری داستان منحرف کرده متوجه درون مایه معنوی آن کرده است. در واقع مولانا در سرلوحه حکایت آگاهانه گره داستان را می گشاید تا ذهن مخاطب به جای درگیری کشمکش های قصه متوجه جنبه فکری و تعلیمی روایت شود. مولوی در این حکایت ماجرای فردی را روایت می کند که میراثی داشته و آن را تباه کرده است. مرد مال باخته دست تضرع به درگاه خداوند می گشاید. در میان گریه و ناله به خواب می رود. هاتف در خواب به مرد می گوید که گنجی در فلان نقطه از کشور مصر است. مرد راهی مصر می شود. گرفتار فقر و سختی می شود. مردد است. سر در گریبان رنج فرو برد و یا گدایی کند. از سوی شرم و حیا مانع گدایی او می شود و از سوی دیگر فقر و گرسنگی توان و تحمل او را گرفته و از خود بی خود کرده است. گفت: شب بیرون روم من نرم نرم، تازه ظلمت نایدم در کدی شرم. همچه شب کوکی کنم شب ذکر و بانگ، تا رسد از بام ها امنیم دانگ. بالاخره تصمیم می گیرد که شب هنگام در کوچه ها بگردد و از مردم طلب کمک کند. ناگهان گرفتار عسس می شود. بر حسب اتفاق در همان اوقات دزدان جسور شده بودند و دزدی های بسیاری رخ داده بود. به همین دلیل خلیفه دستور داده بود که بر دزدان و شبگردان رحم نکنند. مرد فقیر داستان آمدنش به مصر و خوابی را که دیده بود برای عسس تعریف کرد. قصه آن خواب و گنج زر بگفت، پس صدق او دل آن کس شکفت. اساس مرد را سرزنش کرد که چرا با دیدن یک خواب خود را آواره بیابان کرده است. به او میگوید من بارها خواب گنجی در بغداد را دیدم و در خواب به من گفتند که گنج در فلان نقطه از بغداد دفن است. بارها من خواب دیدم مستمر که به بغداد است گنجی مستتر در فلان سو